إنه خير ناصر ومعين. والصلاة والسلام على رسوله والأئمة المأسومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعاً وتمتعه فيها طويلا. شمس جمال آل مرای مهدی فاطمه، عرض ارادت، عرض محبت، عرض تسلیت به پیشگاه حضرتش که دین سارش منت سرم بذارید صلوات قرای نایت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
توجهات و تلطفات ویژه حضرت ولی عصر معطوف این جلسه، عزیزان حاضر در این جلسه بشه، آبا و اجدادمون از این جلسه فیض ببرن، گذشتگانمون، شهدا، امام شهدا، عزیزان منتسب به این بیت شرف، گذشتگان این هیئت، شهدای این محله، گذشتگان این محله، ننه باباهامون انشاءالله فیض ببرن از این جلسه، پدر بزرگ مادر بزرگامون فیض ببرن، آبا و اجدادمون از این جلسه متنعم بشن، حاج قاسم و همرزمانش، حضرت آقای رئیسی و همکارانش، همه گذشتگان انشاءالله، حسین دوستا، حسین گوهای آدم، همه نوکرای ما حسین، همه علمدارا، همه کسایی که پرچم به دست می گرفتن، همه زنجیر زنا، همه روزخونا، همه خطبا، همه آشپزای سید و شهدا که دوست داشتن مثل من و شما هلال محرم ببینن و امروز و امشب رو ندیدن، زیر خروارها خاکن، انشاءالله که با این صلوات شریک بشن در این جلسه امشبمون. هدیه نثار حضرت زهرا عاشقانه صلواتی مرحمت بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.
یه آقایی هست به نام یونس ابن عبدالرحمن، از شاگردان امام رضا علیه السلام، خیلی امام رضا هم دوستش داره، 30 جلد کتاب نوشته. الان مثلا توی رزومه یه نفر، توی بیو یه نفر بنویسن مثلا فلانی 30 جلد کتاب نوشته، شما شگفت‌انگیزه واسه چشات، قشنگ دروش میشه که 30 جلد کتاب نوشته. در زمان علی ابن موسی رضا که نوشتن کتاب یه کار ساده ای نیستش، 30 جلد کتاب نوشته، از یاران برجسته امام رضا. مثلا این تعبیر رو داریم که یونس فی زمانهی که سلمان فی زمانه، مثلا یه چیز مثل سلمان فارسی. من هر چقدر بتونم شخصیت یونس ابن عبدالرحمن رو نشون بدم، به اون گلی که میخوام انشاءالله بزنم قشنگ میتونیم انشاءالله گلر با هم دیگه بزنیم. کی بوده یونس ابن عبدالرحمن؟ مثلا یکی از کتابهاش رو که برگ برگ و ورق ورق بود، امام رضا علیه السلام روحی له الفدا انشاءالله که این جلسه مورد عنایت حضرت باشه، حضرت داشت اینجوری ورق میزد و اینا، هر یه صفحه‌ای که امام رضا برگ میزد یه دونه طلب رحمت واسش میکرد، گفت آی خدا خیرش بده، آی خدا رحمتش بکنه، آی قلمش مبارک، هر یه دونه سفر رو یه دونه تایید از امام رضا میگرفت. به نظر شما این آدم که پیش امام رضا محبوبه، پیش مردم هم محبوب هست یا نیست؟ بله آقا، عادتا باید پیش مردم هم محبوب باشه دیگه، این کسی که اینجوریه، ولی نه متاسفانه هیچ جایگاهی تو بین مردم نداره. یه وقتی یه عده مردم از بصره رسیده بودن پیش علی ابن موسی رضا، یونس ابن عبدالرحمن تو خونه حضرت بود، خفقان دوره امام رضا رو ببین تو رو خدا. حضرت گفتش که برو داخل این اتاق، پرده رو میکشم، برو اونور، مردم نبینن تو اینجا نشستی. ایشون هم گوش داد، رفت اون طرف نشست و این چند نفری که از بصره اومده بودن شروع کردن صحبت کردن. یه ذره که صحبت کردن شروع کردن شکایت کردن از یونس ابن عبدالرحمن. گفتن ای بابا این یونس دیگه چه آدمیه، شروع کردن گفتن علی ابن موسی رضا سر مبارکشون پایین انداخت، حرف نمیزنه. دوره خفقان حضرت رو میبینی، حضرت از یار خودش هم نمیتونه دفاع بکنه. ببین ما تا اتمسفر و جو اون زمان رو درک نکنیم نمیفهمیم چه خبره. مثل کسایی که مثلا فرض بکنید که بوهبوهای انقلاب رو دیدن، ماهایی که ندیدیم، ما بچه دههای مثلا من دهه 60 هم دیده، 60 به این ور که اصلا هیچی از اون فضا رو ندیدیم، هر چی موسوی دا تعریف میکنن ما میگیم اصلا نمیتونیم بفهمیم چیه. همه تلاشمون اینه که بفهمیم اون فضا چه فضایی بوده که علی بن مسلم از یار خودش نمیتونه دفاع بکنه. حضرت سر مبارکشون پایین انداختن، اینا شکایتاشون رو کردن، حرفی نزدن و اونا رفتن و حضرت به یونس بن عبدالرحمن گفت بیا داخل. یونس که اومد داخل شروع کرد گریه کردن، گفت آقا جان میبینی شیعیان رو؟ میبینی چه حرفایی به من میزنن؟ بعد امام رضا علیه السلام یه جمله‌ای گفته به یونس که به نظر من مهمترین خوشحال کننده ترین جمله‌ای که آدم میتونه بشنوه این جمله است. ای کاش میشد من یکی که شما رو ازتون میپرسیدم میگفتم خوشحال کننده ترین لحظه زندگیت کی حالت خیلی خوبه، به قول جدیدی ها کی بالای بالایی، کی حالت جوره جوره، چه اتفاقی بیفته حالت خیلی جوره. ممکنه این کسی، حالا هر کسی الان تو ذهنش یه چیزی بیاره دیگه، من فرصت نمیکنم دونه دونه با شما چک بکنم، ولی حالا اووردی تو ذهنت دیگه، خوشحال کننده ترین لحظه زندگیت کی؟ من به نظرم خوشحال کننده ترین لحظه زندگی یونس ابن عبدالرحمن این جمله یه که از امام رضا داره میشنوه. امام رضا این جمله رو بهش گفت، گفت یا یونس مما علیک، چی کار به مردم داری؟ مما یا قلوم، از این حرفایی که میزنم، اذا کان الامام انک راضیا، امام تزد راضیه بی خیال بقیه، بقیه هم چی کار داری؟ امام تزد راضیه. آی حسین جان من بشنوم تو امشب از من راضی، از دیروز من راضی بودی، گفتی خوب واسه من عرض ادب کرد، خوشحال کننده ترین لحظه زندگی میده، امام ازم راضی باشه، بقیه دیگه چی کاره؟ حضرت فرمود ولش کن مردم، ازا کامل امام. بعد یه مثال زد حضرت فرمود اگر تو فی یدک الیمنا، تو دست راستت یه مثلا فرض بکنید که تعبیر حضرت اینه درتون، مرواریدی باشه، بعد همه مردم بگن ابرتون، دور از محضر شما مثلا سرگین، بهتر مثال بزنم نمیدونم حل شد یا نه، این فضولات مثلا فرض کنید گاو و گوسفند، مردم بگن نه مثلا دور از محضر شما مثلا فلانه، فلانه گاوه، مثلا گفت تغییر میکنه مگه وقتی تو دستت مرواریده، حالا عالم بگن تو دستت تو یه چیز دیگه است، تغییری نمیکنه که. امام ازت راضیه، محبوبت امامت تو رو دوست داره، محبوب امام یا محبوب جماعت. اصلا دین ما یه پیوند بسیار عجیبی با محبت داره، من اسمشو گذاشتم پیوند ناگسستنی دین با محبت، اینجوری چسبیدن دین و محبت به هم چسبیدن. یک کسی اومد پیش امام صادق گفتش که ما چون شما رو خیلی دوست داریم اسم بچه‌هامون رو همنام با شما می‌ذاریم، این فایده ای هم داره؟ حضرت فرمود ای والله، همین ای والله فارسی که ما میگیم، ما ای والله رو برای کجا میگیم؟ مثلا برای دمت گرم میگیم، مثلا ما میگیم دمت گرم میگیم ای والله لغت عربیه، ای یعنی بله، والله هم یعنی والله قسم. حضرت فرمود ای والله، ای خدا قسم، هل الدین الا الحب، مثلا دین همش محبته. موسوی امام حسین رو امسال داشتم نگاه میکردم، جناب حر ابن یزید ریاحی بچه دار نمیشد، خیلی دیر بچه دار شد، وقتی که بچه دار شد تو دوران خفقان معاویه، آقا من هی میگم ما رو باید ببرن اینجوری بکشونن تو اون فضای زمان معاویه تا بفهمیم اونجا چی کار کرده. هر به عشق امیرالمؤمنین نام فرزندش رو علی گذاشت، همین علی هم تو کربلا با هر شهید شد، بالاخره این نام دستش رو گرفت. نیت کن دورت بگردم، اگر هنوز بچه دار نشدی تو جلسه امام حسین نیت کن، بگو هم نام با اهل بیت میذارم. اصلا دین همینه، اصلا دین همینه، یه پیوند عجیبی دین با محبت داره. چرا این پیوند رو داره؟ چون انسان با محبت در گروه هم دیگه است. انسان سه بُعد داره، سه تا حیطه داره، یک رفتار، دو باورها تفکراتش، و سه گرایش‌های قلبی عواطف و احساسات. تا همین الانی که من محضر شما هستم، دانشمندان غربی، دانشمندان شرقی، اسلامی، غیر اسلامی دارن بحث میکنن تو این سه تا حیطه و بعد انسان کدومش شاخصه، امیرش کدومه، کدومو درست بکنی بقیه درست میشه. یه عده رفتارگرا هستن، میگن رفتاره درست میشه بقیه درست میشه، مثلا غربی ها، حالا اسمشون رو نمیخوام بگم، برای رسول خدا ببرن. بعضیا میگن نه، همه چیز در باوره، همه چیز در تفکراته. بعضی ها میگن نه، همه چیز در قلبه. خدا رحمت بکنه استاد گرانقدر ما رو، حضرت آیت الله حق‌شناس میفرمود که دادشون امیر جواره قلبته، احساسات، عواطفه. ما بسیاری از رفتارهامون بر پایه عقل و درایت و دانشمون نیست. ما گاهی وقتا دانشمون اینجوری روی پا میذاریم و یه رفتار دیگه ای انجام میدیم. رفتارهامون خیلی بر پایه دانش نیست. این روی این پاکت سیگار را چی نوشته؟ خب دو سه تا سیگاری رو پیدا کردم، مثلا حدا مرزم همین بود، مرزم این بود شما رو پیدا بکنم، ولی دور از محضر شما دو تا رو سپید جواب دادن. این جوان ها خیلی زرنگ تر بودن جواب ندادن. شما تاج سر من، همون هایی که شما میگید و نمیشته. آقا این داره میخونه، میگه آقا ریه رو داغون میکنه، ولی میکشه. چرا میکشه؟ چون قلبه، عاطفه است. سه بعد انسان: رفتار، باور، احساسات. احساسات از همه مهمتره. روایت داریم امیر الجواره، امیر جواره قلبه. میگم چرا این لباس رو پوشیدی؟ میگه آخه دوست دارم. میگم چرا اون غذا رو میخوری؟ آخه دوست دارم. چرا اون جلسه رو نمیای؟ بدم میاد. چرا اون لباس رو پوشیدی؟ خوشم میاد. ببینید همه چیز بر پایه این گرایشات قلبیه. او تصمیم میگیره تو چی رو دوست داشته باشی، میره همون رفتاره رو انجام میده. من گاهی وقتا میگفتم ثمره مثلا خیلی سال مثلا منبر و مطالعه من این داستانیه که میخوام امشب به حضرتون عرض بکنم. بعدا با خودم میگفتم حمید نکنه مثلا یه چیز دیگه هم باشه، ولی تا حالا پیدا نکردم. فکر میکنم این مثالی که میخوام امشب به حضرتون تقدیم بکنم، این خلاصه هر چیزی که از دین من میفهمم تقریبا همیناست. یه اسمیه به اسم محمد کاظم عبدالامیر، شکنجهگر مرحوم ابو تراب، همونی که با مثلا دور از محضر شما بعضیش سخته و شنیدنش اذیت کننده است، مثلا با میخ میزنه کف سر مرحوم ابو تراب. من چیزایی که تو کتاب خوندم واقعا حال انسان رو بد میکنه. مثلا جایی برای مثلا تخلیه فضولات و اینا نداشتم، میرفتم اونجا بعد اذیتش میکردم مرحوم ابو تراب و اون سطر و اینها رو اصلا توضیح دادنش واقعا واسم سخته. فقط همین قدر بدونید که خیلی اذیت کرده. شکنجهگریه که مثلا میومد ضربات رو میزند، خب خیلی تفکراتش با اهل بیت و اینها همسونن. یه وقتی مرحوم ابو ترابی میگه که داشت منو میزد، کمتر من میزد، شل زد، ضعیف زد. گفتم چه خبرته؟ امشب ما شل داری میزنی، نکنه با خانواده خانم بچه ها دعوات شده؟ این اصلا همینجوری ماتش بود. من دارم میزنم، تو پیگیر زن بچه منی؟ یه دونه آگاهی دینی بهش نداد، یه دونه از باورهای او رو عوض نکرد، فقط رو چی کار کرد؟ احساساتش، عواطفش. سندی بود دیگه، بحثی بود، سندی بود. یه دونه هم نشست بازش حرف بزنه بابا مولا علی ما حقه، این مثلا اطلاعاتو بهش بده، این اطلاعاتو بده، این اطلاعاتو بده. باورش کار نکرد، او احساساتش کار کرد. مأمور صلیب سرخ اومد به ایشون گفتش که خب شما اعتراض چیزی داری؟ ایشون گفتش که والا نه اعتراضی نداریم. اون مأموری که رفت، محمد کاظم عبدالامیر، میگه به ابو ترابی، گفتم برای چی اعتراض نداریم؟ ما که میزنیم مثل اون حیوان، ما بدن میزنیم، چرا هیچی نگفتی؟ دو تا مسلمان دیگه، غیر مسلمان میخواد به مشکلات ما رو حل کنه. گفت من اینا رو که بهش میگفتم، این از این عواطف و احساساتش، میگفت آقا این چه دینیه؟ تموم شد. مرحوم ابو ترابی با اون شیوه هایی که میدونید اومدن تهران و بالاخره آزاد و فلان و اینا، قصه تموم شد. روابط بین ایران و عراق درست شد، گرایش و احساسات شد. الان جواب نده آقا، سرمایه گذاری طولانی مدت میخوان. گذشت. ایشون محمد کاظم عبدالامیر میگه من اومدم تهران، در به در دنبال ابو ترابی گشتم، گفتن ایشون از دنیا رفته، کجا اومدی؟ تموم شد، فوت کرد. جو خیلی به اذیت میشه و بالاخره انقلاب روحی واسش رخ داده. یه شخصیت دیدن خاک کف پای مولامون امیرالمؤمنین هم نبوده در روایت، ولی میگه شبیه علی بود. همه رو گفتم به اینجا برسونم، محمد کاظم عبدالامیر یه انقلاب روحی واسش رخ میده، چندین سال پیش به عنوان مدافع حرم تو سوریه شهید میشه. تو میتونی شکنجگر رو تبدیل به شهید مدافع حرم بکنی با دست گذاشتن رو گرایشات، احساسات، عواطف، اونو تغییرش بدی. شکنجگری که میخ تو سر مرحوم ابوترابی میزده اونو میتونی تبدیل به مدافع حرم بکنی. چرا دین ما روی بر اساس محبته؟ چون انسان بر اساس محبته، هر کاری که میکنه بر اساس محبته. شما چرا اومدی این هیئت؟ حتما یه گرایش قلبی داشتی. حتی مثال میزنم بیا، مثلا دیدی تسبیح علکی طرف میچرخونه، با گرایشات قلبیش داره میچرخونه، اینجوری میچرخونه که وقت زودتر بگذره، حوصله‌اش کمتر سر بره. هر کاری ما میکنیم یه پیوند قلبی پشتش هست. اصلا انسان جدا شده از احساسات نیست. که دین چرا جدا شده از احساسات نیست؟ بخاطر اینکه انسان هم همینه، اصلا مدل انسان همینه، جدا نمیشه از احساساتش. این فاصله محب و محبوب رو، این اتصال رو محبت پر میکنه. بعد این قاعده ای وجود داره از قواعد بسیار عجیب، یگانگی بین محب و محبوب. محب و محبوب شبیه هم میشن، کمالات محبوب میریزه داخل محب، تو شبیه چیزی میشی که دوستش داری. من مثال هایی که روانشناسان غربی میزنن رو گاهی وقتا میخونم واقعا عجیبه. میگم تو شبیه مثلا میز میشی، میزی که دوست داری. بعد یه مثال دیگه میزنن، میگم تو شبیه ماشینی هستی که دوستش داری. ما اینو تجربه داریم. مثلا فرض کن یه کسی میاد داخل هیئت، قیافش رو نگاه میکنی، میگی این احتمالاً مثلا L90 سواره. یکی دیگه میاد میگه این 206 سواره. دیدیم ما از رو ظاهر آدم ها ماشینشون میتونیم تشخیص بدیم. رابطه محب و محبوبه، تو شبیه چیزی میشی که دوستش داری. لذا خیلی وقت مراقبت بکنی تو چی رو دوست داری. اومد پیش امام باقر علیه السلام گفتش که آقا جان، من اگر در یک کفه ترازو محبت شما رو بذارم، توی یک کفه ترازو کل دنیا رو بذارم، من این ترازویی که محبت شما، کفهی که محبت شماست رو ترجیح میدم. آقا فکر میکنی واکنش امام باقر علیه السلام چی بوده؟ یه بار دیگه بگم، اومد پیش امام باقر گفت اگر همه دنیا رو روی کفهی ترازو، محبت شما روی کفهی ترازوی دیگه، من محبت شما رو ترجیح میدم. امام باقر ناراحت شد، به هم ریخت. آقا اینکه خوب نتیجه گرفته بود. حضرت فرمود این چه مقایسه یه کردی؟ محبت ما جزو نعیم بهشتیه، تو دنیا و آخرت رو با هم مقایسه کردی، تو شبیه چیزی میشی که دوستش داری. خیلی مراقبت لازم داره. یک کسی داداشش رو از دنیا رفته بود و خیلی دلتنگش بود، اومد پیش مولا امیرالمومنین گفتش که آقا جان من خیلی دلتنگشم، خیلی دوست دارم ببینمش، میشه؟ شدنیه؟ امیرالمؤمنین عبای رسول خدا به تن کرد، رفت بالا سر مزار او، گفت به اذن الله، به اذن خداوند متعال سر از قبر بلند کن. زنده شد. تا بلند شد به یه زبانی غیر زبان عربی شروع کرد صحبت کردن. جاراشش تعجب کرد، گفت تو که هم زبان ما بودی، تو عرب زبان بودی، چه زبانی؟ من اصلا نمیفهمم. گفت من یه طایفه ای رو دوست داشتم تو دنیا، حالا که اومدم این ور زبونم هم مثل اون طایفه شد. من اول منبر گفتم تو شبیه چیزی میشی که دوستش داری، الان پس میگیرم حرفمو، تو همونی هستی که دوستش داری. مثلا این قلبه رو باید نگاه بکن. مثلا میگه که من دیروز بود فکر کنم بچه هم داشتن با هم دیگه حرفی زدن، یکی به اون یکی میگفت من بزرگ بشم، مثلا 3 تا بچه دارم، انشالله خدا بچه های شما رو حفظ بکنه، همشون نوکر سید و شهدا بشن. یکی به اون یکی گفتش که من دوست دارم بزرگ شم، مثلا یه بوگاتی بخرم. حالا من اصلا بوگاتی من نمیدونم چیه، این از کجای بچه در آورده بود. امروز صبح باش نشستم حرف زدم، گفتم بابا واقعا تو دوست داری بوگاتی داشته باشی؟ گفت آره خیلی ماشین خوبیه و اینا. گفتم دوست نداری یه خونه تو کربلا داشته باشی؟ بعد بابای پیره تو کربلا هر وقت اومد زیارت بکنه، اون پولی که میخوای بدی بوگاتی بخری رو یه خونه تو کربلا بخری، دیگه هر کی از فک و فامیل خواست بیاد کربلا راحت بتونه بیاد. حق ندارم هر چیزی رو دوست داشته باشه. ما فکر میکنیم مثلا دست اختیار خودمه، حالا امام حسین رو دوست دارم پس اون کار رو هم دوست دارم. اون محبت یقم رو یه جا میگیره ها، یه جا زمینم میزنه ها. من شبیه چیزی که دوست دارم نمیشم، یه گام اومدیم رفقا بالاتر، مثلا همونی میشم که دوستش دارم، مثلا همونم. گفت من زبانم هم عوض شده چون اون طایفه رو دوست داشتم. چی رو دوست داری؟ ای کاش میشد منبر ما فقط منبر نبود، مثلا میگفتیم که آقا بریم فردا لیست بکنیم محبوبای دلمونو، هر چی رو دوست داری لیست کن فردا بیار، مثلا نگاه بکنم میگم کنار امام حسین چیای دیگر رو دوست دارم. محبوب و محب اثر میذاره، کمالات و نقائص محبوب میاد داخل محب، بر هم دیگه مثل یه پرانتز از این محبوبه میاد داخل محبه. این قاعده این عالمه، قاعده این عالمه، یگانگی بین محب و محبوب. اینا مثل هم دیگه میشن، از هم دیگه اثر میگیرن، شبیه هم دیگه میشن. من اگر بخوام خدا دوستم داشته باشه باید چیکار بکنم؟ ان کنتم تحبون الله، اگر میخوای خدا دوستت داشته باشه، فتبعونی یحببکم الله، رضایت امام و کسب کن، خدا دوست داره. یه کاری بکن امام از تو راضی باشه، امامت ازت راضی باشه، خدا ازت راضی باشه. گاهی وقتا همه حرفا رو مقدماتو چیدم تا به اینجا برسم، گاهی وقتا رضایت امام با رضایت مردم در تعارض با هم دیگه قرار میگیره. تو رو خدا اینجای منبر رو گوش بده، یه وقتی تو دنبال رضایت امامی، رضایت مردم چیز دیگه ایه، اونجا تازه عیار تو معلوم میشه. اونجایی که رضایت امام با رضایت مردم همسوئه، تو هم داری اون کار رو انجام میدی، خیلی کار بزرگی انجام ندادی. یعنی دم هیئت زمان اذان همه بلند میشن نماز اول وقت میخونن، تو هم میخونی، رضایت امام رضایت مردم. یه وقت جمع بین فک و فامیله، خیلی هم اهل نماز نیستن، نماز اول وقت میشه، تو اونجا چی کار میکنی؟ شب جمعه ما بچه هیئتی ها که اینجوریم، هر شب جمعه یاد امام حسین میفتیم، ولی اینکه یه سلام مختصر بدیم، ولی هیئت هم نریم. حالا تو جمع بین رفقا شب جمعه هیئت هفتگی گرفتی، یاد امام حسین افتادی، رضایت امام با رضایت مردم همسو بوده، خیلی رفیق هنر نکردیم. رضایت امام با رضایت مردم در تعارض باشه، اون وقت من چیکار میکنم؟ اونجا عیارت معلوم میشه. من زمانی که میخوام نام امام حسین رو ببرم، مثلا یه بنده خدایی میگفتش که اومده بود طلبه بشه، من هیچ وقت یادم نمیره، آی خدا کمکش کن هر جای این عالم هستش. میگفت بابا مشروب میخوره، زیادم میخوره. بعد تو اتاق خواهرم هم یه داستانهای دیگه‌ای که از گفتنش اذیت میشن. گفت هیچ جای سالمی من تو خونم پیدا نمی‌کنم که درس بخونم. اومده بود طلبه مهدیه فاطمه بشه. گفت میام تو همون صدای مداحی رو بلند میکنم که از بیرون صدا نشنوم، کتاب میگیرم دستم میخونم. آقا تو کجای کاری؟ اونجای عیار من معلوم میشه که رضایت امام یه طرفه، رضایت مردم یه طرف دیگه است. من اونجا چه جور آدمیم؟ رضایت امام با رضایت مردم همسوی همدیگه است، من هنری نکردم. ببین قریب البکا که میگم یعنی اینا، منتظر روزه قتلگاه با نستا شروع کرد گریه کردن، گفت آخه بابام علی تو جنگ هایی که میکرد همیشه غالب بود، همیشه پیروز میدان بود، ولی من حسین میدونم چه بلایی قرار سر شما بیاد، شما رو توی گودی دارم قرار میدم که کسی نگاهتون نکنه. ای رحمت خدا بر اون هیئتی که یه جوری هیئتشو بیذاره خانوما آقایون رو نبینن، آقایون خانوما رو نبینن. میگه نمیخوام چشم تو چشم میشه. من گاهی هر از چند گاهی مثلا یه وقتی میشه روزه زنونه میرم، بعد میبینم این زنا این چادراشو همه آقا به حجبه چادری اینجوری چادرش هم میندازه رو سر خودش، میخواد گریهش هم کسی نبینه. ای فدای زینب بشن، ای فدای زینب بشن. گفت یه جوری این کاروان رو یه جوری باید قرار بدن. تا این کلمه رو شنید زینب کبرا، زینب هم شروع کرد به گریه کردن. از 8 ذوالحجه نمیدونم با بچه تا آبا سفر رفتی یا نه، تا یه ذره میری جلوتر میگه بابا رسیدیم، بابا الان میرسیم، خسته میشی. از 8 ذوالحجه این بچه ها رو دور خودش جمع کرده داره میبره تو بیابون، آواره شده حسین، مرشهید شدی رحمت خدا بر تو، ولی ارباب ما رو بلا تکلیف گذاشتی. گفت اجازه بده برگردم. گفت اجازه نمیدم برگردی. گفت خب بذار من برم جلوتر. گفت نه، تا دستور امیر برسه باید اینجا بلا تکلیف بمونی، راهی برای رفتن جایی نداری. ای بمیرم واسه حسین، راه به حسین ندادن. من فکر میکنم از اون وقت بود خدا به حسینش نگاه کرد، گفت حسین راه ندادن تو جایی بری، تو برو تو قلب کسی که تو رو دوست داره، تو برو در قلب کسی که انشالله هیچ وقت شرمنده زن و بچه نشی بلا تکلیف. خیلی سخته آقا امشب، به نظر من روزه های امشب خیلی سخت‌تر از روزه های ظهر عاشوراست. روزه شمشیر خیلی راحته، ولی روزه عزت اصحاب خیلی سخته، روزه ذلیل شدن یه خانواده سخته. به خدا قسم یه خانواده یه گوشه ایستادن تا اسم کربلا رو شنید و تنفس از سعدا. بابا حسین ما خیلی دلش کوچیک شده حسین، و بکا بکا انا آلیا و اعوذ بک من کربن و بنا، شروع کرد گریه کردن. ای حسین من، ای آقای من، فرمود ها هنا، اینجا همون جاییه که تزبه و اطفالنا، بچه های ما اینجا کشته میشه. ای بمیرم مثلا حسین، بقیهش رو توان ندارم بگم چه بلاهایی نور چشمام هستن شما رو به فیض میرسونن، اما ببرمت کربلا دیگه. امشب ورودیه یه کربلاست، امشب چی باید بخونیم حسین جان؟ یه کنج از حرم به هم جا بده، دلم تنگت خدا شاهده حسین، خدا شاید دلم بسن تنگه حسین. بلند یا همه ما هم بخونیم، یک کنج از حرم به هم جا بده، دلم تنگت خدا شاهده، هوای حرم هوای بهش، ببر کربلا به جای بهش. حسین من، بیابان با وجود تو برای ما بیابان نیست، کسی که با تو میآید سفر دیگر پریشان نیست، کنار تو کسی دل واپس خار مغیلان نیست، بیابان گردمان کردی ولی زینب پشیمان نیست. اما حسین به طفلان تو گریه بر پدر کردن نمی آید، به زینب پشیمون نیستم ها، ولی به زینب معجر پاره به سر کردن نمی آید. برادر جان به ما اصلا سفر کردن نمی آید. ای حسین من، این قدیمی ها فیض ببرن، همشون با این نوحه ها با این نواها منو تو رو به اینجا رسوندن. فریاد یا محمد زینب رسید به کربلا، فریاد یا محمد حسین رسید به کربلا. آبه بودم بده بزن همه من کنار سید و شهده امشب تو این جلسه مهمان باشم، همه ناله بزنن یا حسین.